من یه نیمه تو یه نیمه، زندگی نمش همینه، دستامو بگیر که دنیا واسمون شادی بچینه.
ساعتشون رو به وقت رادیو جوان تنظیم کنید. 30 دقیقه از 12 میگذره و این دایره رادیو جوانی که زنده تقدیم شما میشه. با توجه به اینکه این روزها به خاطر رعایت مسائل بهداشتی خیلی نمیتونیم بیرون از خونه بریم، یا مثلا خیلی نمیتونیم به مشاوران خانواده رجوع بکنیم و از نزدیک باهاشون صحبتی رو داشته باشیم راجع به دغدغه‌هامون، در فضای مجازی ما مشاوران برخط را انداختیم. یعنی شما میتونید در دایره رادیو جوان برخط آنلاین و در لحظه مشاوره بگیرید. حالا بهتون میگیم که به چه شکل این اتفاق میفته. با خانم دکتر پورفراق شروع شده این کلاس های مجازی و آنلاین و خیلی هم بازخورد داشته، استقبال کردید و باعث افتخار ماست. انرژی میگیریم از اینکه مورد حمایت شما دوستان عزیز هستیم. اما خانم دکتر میرغفاری، بریم سراغ تلفن ها. ما چون خیلی تلفن داریم و پیامک، نمیخوام این زمان رو از دست بدیم، ما یک رو به دیگه با دوستان عزیز هستیم. پس میریم صحبت ها، دغدغه ها و حرف های شما عزیزان رو بشنویم.
با یه حساب 224 خیلی ساده میخواستم کارشناس برنامه‌تون اقلام اولیه مورد نیاز شروع یک زندگی مشترک رو همین الان تو برنامه لیست کنن، حداقل‌ها رو و با قیمت اجناس ایرانی و تطابقش بدن با دریافتی یک کارگری که تازه میخواد زندگیشو راه بندازه.
خواهیم دکتر لیست کنید.
من البته بچه بازار نیستم، ولی خب همه قیمت دارم نمیدونم، ولی 100%
نه قیمت
این دوست عزیزمون حق دارن و الان خیلی نرخ بالا رفته، تورم زیاده. ببین ما وقتی میگیم ازدواج رو سخت نگیریم، معیار سرسخت نگه، حد اقل ها نباشه، خیلی این سوء برداشت رو دارن که یعنی هیچی نباشه ما بریم شروع کنیم. نه، اونجا به مشکل میخوریم. شما اولا باید در حد اینکه یه مسکن، حالا اون مسکن میتونه استیجاری باشه، میتونه حالا
یه سقفی بالا سقف باشه،
و اونی هم که من انتخابش میکنم از چه بستر و چه خانواده‌ای و چه سطحی انتخاب میکنم که این معیارهاش با من همخونی داشته باشه، اینا خیلی مهمه. شما باید یه درآمدی داشته باشی که توی ماه دوچار این در واقع تضاد نشی، دوچار این دوگانگی نشی، دوچار اختلاف نظر شدید با همسرت نشی. همه اینا بعداً به بنبست میخوره اگه بخوان بدون فکر و بدون یک سرمایه اندکی بخوان زندگیشون رو شروع کنن. ما بحثمون اینه که حالا شاید اون حداقل ها رو من دارم، ولی باور خودم اینه که ندارم. اگر ندارم باید حتما کسب کنم بعد برم سراغ ازدواج.
یعنی اگر ما از ازدواج آسان داریم صحبت میکنیم، منظور اینه که هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی، یعنی توی استانداردها و ملاک هامون حواسمون باشه که خیلی سختگیرانه به موضوع نگاه نکنیم، اون از اون طرف، و از این طرف هم به لحاظ مادی از تجمل دوری بکنیم. حتما نباید اون چیزی که واسه خونه‌مون می‌خریم مثلا برند خاصی داشته باشه، میتونیم از اون حداقل‌ها برای شروع زندگی. بریم سراغ تلفن‌های بعدی شما.
من میخوام ازدواج کنم، بعد یه خانمی باش آشنا شدم یه مدت، بعد این مدت ایشون منو ترک کرد، عاشقم بود و منم خیلی عاشقش بودم، بعد یه مدت منو ترک کرد، ول کرد، رفت، بعد یک دو ماه برگشت، حالا داره به آخرش میشه واسه ازدواج سرانجام برسه. بعد ایشون، من گفتم سکه هستن بودم سکه الو از سکه هستن بودم 14 تا سکه اول قبول کردم، بعد یه مدتی من خیلی عاشقش میشم، بعد زد زیر حرفش میگه 14 تا پدرم قبول نمیکنه. گفت اگه 14 تا قبول کنی، اگه 14 تا باشه قبول نمیکنه پدرم. گفت تو بیا بگو 100 تا بعد من میبخشم. بعد عقد کردیم. حالا که این موضوع گذشته باز محرفش عوض کرده میگه نه.
ممنونم از تماستون. بشنویم پاسخ رو از زبان سرخانه دکتر میرغفاری.
ببینید ایشون نکته خوبی رو اشاره کردن از باب این که یکی از مسائل مهمی که ما توی ازدواج داریم اصلا همون ابتدای امر و انتخاب ما هست.
بله.
من چه انتخاب؟ اگر خانواده در سطحیه که اون شرایط من براش پذیرفته نیست و بعدا میخواد به دختر سختگیری کنه، من توی خانواده‌ام و توی عرفم و توی درآمدم 14 تا سکه هست مثال، و
بله.
ایشون توی یه خانواده و یه بستری هستن که اصلا این رقم‌ها براشون خیلی مثلا آزاردهنده است و احساس میکنن که ما هم شأن هم نیستیم. خب انتخاب من شاید اشتباهه. ما میگیم سراغ کسی برو که نه خودت زیر سوال بری نه ایشون زیر سوال بره. یعنی نه عین هم بودن مهم نیست، اینکه من چرتکه بندازم درآمد من چقدر، پدر من چقدر، پدر ایشون، ولی اون سبک زندگی ما، اون خرج کردن ما، اون باورهای اساسی ما شبیه به هم باشه. قرار نیستش که من از اول به ایشون یه رقمی بگم که ایشون بگه نه، بعد روی اون علاقه بیاد دوباره بگه آره، بعد دوباره بگه خانواده مخالفت میکنن. خب به نظر من اینجا ایشون باید یه مقدار روی انتخابشون که چقدر اون شأن به هم میخوره و چقدر همکاسه هستن روی این یه مقدار.
ممنونم و باز هم حرفها و دغدغه های شما در شماره تلفن 22-65-23-29
موسوی هستم. یه مشکل داشتم گفتم از کارشناس بپرسین. من 54 سالمه، یه دختر دانشجوی فوق لیسانس دوباره 28 سال میخواد ازدواج کنم. این میخواد ببینم مشکلی پیش میاد یا نه.
سوالی که ایشون مطرح کردن، من اینجوری برداشت کردم که ایشون 54 ساله هستن و با یه خانم 27-28 ساله میخوان ازدواج کنن. خب ببینید این رنج از اختلاف سنی به نظر من قطع به یقین به احتمال خیلی زیاد دیگه مشکل ساز میشه، چون ما نیازمون همین الان که نیست. ما باید این سفر زندگی و مسیر زندگی رو نگاه کنیم که 10 سال آینده، این دورنما رو نگاه کنیم که 10 سال آینده من تو چه سنیم، اون خانم تو چه سنیه.
بله.
زمانی که مثلا من اصلا توی یه دهه دیگه، نیازهای من میره توی میانسالی، نیازهای ایشون تازه میشه توی اون اوج غرور و جوانی، و به نظر من این ازدواج خیلی راه سختی رو داره.
سلام، من آرش نیکوکلام هستم. من تازه در شرف ازدواج هستم، منزلم گرفتیم. خواستم به خانم دکتر بگم راجع به خانواده ها بگن که اینقدر سختگیری نکنم. من خانوادم به اصطلاح نه کمکی به ما کردن نه هیچی، اصلا مهم نیستش، ولی خب به اصطلاح میخواستیم که از خانواده ها بخواییم تا بیشتر حمایت کنن جوان ها رو که بتونن راحت تر همین ازدواج سهلی که گفتین آسان تر بشه. متشکرم، از تهران خودم.
من صحبتی که ایشون کردن ما فکر میکنم یه چند لحظه پیش انجام دادیم که خیلی وقتا این سختگیری کردن و معیارهای سرسختانه داشتن، حالا یا به واژه کمالگرایی منفی داشتن، برمیگرده به والدین اون طرف و خانواده ها. یکی از چیزهایی که ما رو در معرض این قضیه نگه میداره مقایسه کردن خود با دیگرانه. ببینید الان به نظر من توی هیچ در واقع عصری مثل عصر اکنون انقدر آدم ها تو مقایسه خودشون با دیگران نبودن، و وقتی شما مقایسه میکنی ناخودآگاه احساس حسادت شکل میگیره. احساس حسادت یکی از احساسهای بسیار فلج کننده زندگیه که من همیشه احساس نارضایتی دارم.
دیگه از زندگی خودمون غافل میشیم دیگه، همه
همش دنبال کردن چرا الان اینجوری شده. یکی از اتفاقاتی که افتاده این که دهکده جهانی شده دنیا و شما داری از یک دریچه، یک مانیتوری، ویترین شده زندگی همه رو میبینی و این زیاد درگیر بودن با فضای مجازی. من میبینم فلخت خانواده ها، ایشون گفتن خانواده پدر مادرها قبلا نبودن ولی الان چیزی که من دارم میبینم دنبال میکنن حتی مراسم این چجوری بود، مراسم اون چجوری بود، چه جشن تولدی برگزار شد. و این مقایسه کردن، هرچی ما خودمون رو در معرض مقایسه بیشتری قرار بدیم در معرض حسادت و احساس ناکامی بیشتری هستیم و 100% به نقطه لذت و سیری هم نمیرسیم، چون همیشه بهتر از من هست، عمل کرده بهتر، ظاهر بهتر و همیشه اون احساس ناخوشنودیه که فقط برای خودم.
بله. من این جمله رو خانم دکتر میرغفاری خیلی دوست دارم که واقعا ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودمون مقایسه نکنیم.
دقیقاً.
بریم سراغ پیامک‌های شما در سامانه پیامکی 30881 زنده و مستقیم از دایره رادیو جوان. دوازده و 41 دقیقه است. ممنونم از همراهیتون و ممنونم از پیامکایی که به 3881 ارسال میکنید. در بین این پیامک ها خانم دکتر میرغفاری یه پیامکی دیدم که خیلی بامزه بود. آقای خانم همتی از بهارستان گفته از ازدواج ما 38 سال گذشت، خیلی عالی نبود ولی خوشگل.
ایشون در حین این جمله طنزی که گفتن یه اصل خیلی قشنگی رو اشاره کردن، به اینکه قرار نیستش که ما همه زندگیمون لذت باشه تا بگیم زندگی
در حد عالی هم باشه.
آره، در حد عالی هم باشه تا بگیم زندگی خوبی داشتم. نه، زندگی سختیشو داره، زندگی اون مسیرهای بالا پایینشو داره و اگر من اتفاقا معیارم بذارم اصل لذت، هیچ‌وقت احساس رضایت ندارم. باید بذارم زندگیم رو روی اصل معنا، روی اصل اینکه من اتفاقات بد هم بیفته قراره که تو این مسیر زندگی روش کنم، قراره یه دستاوردهایی داشته باشم. اگر رو اصل لذت باشه هیچ وقت اون لذت نقطه پایان نداره.
بله. خانم دکتر میرغفاری در راستای صحبت‌های ما این پیامک هم بخونم که گفتن سلام، زندگی رو سخت نگیریم. من 10 سال پیش ازدواج کردم، حتی کت و شلوار دامادی هم نداشتم، اما الان الحمدلله خونه، ماشین، کار مناسب دارم. از همسرم تشکر میکنم که به من اعتماد کرد.
خدا رو شکر.
اینم نکته خوبی بود. اما بریم سراغ پیامک‌های دیگر شما. اگر زندگی تداوم داشته باشه که خوبه، با این وضع مهریه تا کوچکترین مشکلی پیش میاد خانم میگه که مهریه. بعد از 22 سال ازدواج خانم یک ماه منو که کمرم شکسته ول کرده رفته، میگه درآمدت کمه، هادی باقری از مشهد. یه نکته اینجا خانم دکتر میرغفاری، من دخالت میکنم،
خواهش میکنم،
کلام شما وارد میشم. آخه همون اولام توی انتخاب مهریه و پذیرفتن مهریه هم باید دقت بکنیم.
ما صحبتی که کردیم همین بود که من زیر بار یه تعهدی نرم که نمیتونم از پسش بر بیام.
دقیقاً همینه.
و قراره که یه چیزی انتخاب بشه که نه فشار، یعنی اون انتخاب من به صورتی باشه که نه فشار روی خودم باشه، نه همیشه زیر این احساس بالا به پایین برم که من با این مهریه کم اومدم زن تو شو. یعنی ببین همخونی داشتن توی کلام، انتخابم جوری نباشه که نه خودم زیر سوال برم نه ایشون زیر سوال بره. و قراره که همسر روزهای سختم باشیم، قرار نیست همسر روزهای خوشی باشیم تا کمر همسر شکسته بنده خدا گذاشتن.
بله. خیلی ممنونم ازتون به خاطر تلفن‌ها و پیامکاتون. خیلی تلفن و پیامک داشتیم خانم دکتر میرغفاری، باور کنید که ما سعی کردیم، یعنی مشتبه حسنی یه جوری برنامه‌ریزی کرد که تمام این تلفن‌ها و پیامک‌ها رو بتونیم پخش بکنیم و بشنویم، ولی نتونست واقعا چون زمان برنامه هم یه محدوده زمانی داره. خیلی از پیامک‌ها دوباره اشاره کرده بودیم به اینکه خانواده‌ها همراهی بکنن که خانم دکتر میرغفاری کاملا راجع به موضوع توضیح دادن و خواستیم از خانواده‌ها که مانع نشن بیشتر همراهی بکنن. خانم دکتر میرغفاری خیلی ممنونم از شما، از حضورتون توی برنامه.
من هم از شما ممنونم به خاطر فرصتی که در اختیارم گذاشتین و احساس می‌کنم موضوع خیلی جالبی بود، شاید حتی به چند تا از این شنونده‌های ما هم کمک شده باشه، همین احساس خوشایند در ما ایجاد
ان شاء الله. ما حالا قراره که در دایره رادیو جوان راجع به همین موضوع صحبت بکنیم. از این به بعد دایره رو پنج شنبه ها 11:45 دقیقه صبح از شبکه جوان بشنوید. زندگی رسم پذیرایی از تقدیر است. وضع وزن خوشبختی من وزن رضایتمندی است. انشالله که همیشه احساس خوشبختی بکنید. خداحافظ. دوازده و 44 دقیقه است و ما همچنان همراه شما هستیم در شبکه رادیویی جوان. متشکرم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم، شاید برای شما جای تعجب باشه که ما چرا شماره جدید داریم خدمت شما اعلام میکنیم. من الان از خانم صدیق مرادی خواهش کردم که این برگر به من بده، برگر ازشون گرفتم. 22 آره دیگه، نه آره دیگه، 22 65 23 29 و 22 65 23 21. بار دیگه میگم 22 65 23 29 22 65 23 21. این شماره تماس جدید شبکه رادیویی جوانه. برای بعضی های مقداری تازه است، اما بعضی هایی که خب حالا چند وقته که دارن برنامه های شبکه رادیویی جوانو میشنون میدونن که شماره های ما تغییر کرده. حالا چرا تغییر کرده؟ به علت اینکه خب خیلی ها تماس میگرفتن و میگفتن که ما از شبکه جوان تماس گرفتیم و شما در یک مسابقه برنده شدید و حالا برین دم دستگاه خودپرداز که ما همین الان میخواییم چیکار بکنیم؟ بله، هدیه شما رو به شما پرداخت بکنیم. اینجوری میشد که تمام حساب اون طرف خالی میشد و کلاهبرداری انجام میشد. خدا کنه که این روزهایی که ماه مبارک رمضان داره به انتها میرسه یه نتیجه خوب گرفته باشیم و سعی بکنیم که برای همدیگه هم این روزها دعای خیر داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه زیباست قرار با تو، بیقرار قراری تازم با تو. الله اکبر.
یا رحمان یا رحیم یا الله یا کریم.
سلام خدا.
منتظران لحظه های خوش شکفتن گل اذان، بیقراران قرار نیم روزی با خدای رحمان، مشتاقان ایستادن سر سجاده و نشستن در صف خوبان، سلام. کوتاه شدن سایه ها خبر از نزدیکی لحظه های بیقراری میدن. حی علی السلام.
امروز به خودم قول دادم هر جایی که بودم قبل هر کسی و هر چیزی تو رو ببینم. آخه تو رو دیدن ساز لحظه هامو کوک میکنه، حال دلمو خوش میکنه، دل بیقرارمو آروم میکنه.
رحمان رحمان ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املأ قلبي قرآن، واسق حياتي قرآن.
قول دادم، امروز قول دادم که جستو نخوام و نبینم و نشنوم. مگه میشه تو باشی و حس دیگه یارمم کنه؟ حالا منم و یه دل بیقرار که به وقت دلتنگی های هر روزش اومده تا تو قرارش باشی. قولم یادم نرفته، به وقت سلام بازم تکرار میکنم، لا اله الا الله الملك الحق المبين. خدایا خدایا سلام.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
بسم الله الرحمن الرحیم. طاعات و عبادات شما عزیزان مقبول درگاه حضرت حق. آیه ای رو انتخاب کردم از کلام خدا، کلام نورانی خدا، آیه 60 سوره مبارکه انعام. این آیه یکی از آیات خاص و ویژه قرآن هست که میتونه هر روز برای ما آموزنده باشه و یک تذکر بسیار مفید در باطن و در دل این آیه است. آیه اینه که خداوند می‌فرماید و هو الذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم من نهار. می‌فرماید او خدایی است که هر شب مرگ رو بر شما قرار میده و شبی یک بار همه ما با خوابی که انجام میدیم مرگ رو تجربه میکنیم. این نکته ایست که بسیار بدیعه. تا جایی که بنده اطلاع دارم در کتابهای دیگر آسمانی این جمله نیامده و این جمله اختصاص به قرآن داره و این آگاهی از زمان قرآن به بعد برای ما ایجاد شده که اولا خداوند خودش هر شب یک بار مرگ رو به سراغ ما میرسونه. هو الذی یتوفاکم باللیل، خود خدا شبی یک بار شما رو با مرگ مواجه میکنه که همین خوابی هست که ما داریم. خواب شباهت زیادی با مرگ داره، همینطور که با مرگ ما از این دنیا و زندگی اطرافمون دیگه غافل میشیم و زندگی اطراف رو متوجه نمیشیم، انسانی که خوابیده هم همینطوره. و نکته دوم اینه که میگه خود خدا هر شب شما رو به وسیله خواب به یک مرگ موقت شما رو میبره. اینکه هر شب ما چنین تماسی با خود خدا داریم و چنین ارتباطی با خود خدا برای ما ایجاد میشه، نکته بسیار نغزی است که بزرگان ما وقتی به این آیه میرسیدند زیبایی اون رو درک میکردند. و اینکه انسانی که توجه داشته باشه به این نکته، بعد مواجهه با مرگ در پایان عمرش براش سخت نیست، چون این فرد هر شب با مرگ مواجهه داشته، هر شب مرگ رو در همین خوابی که داشته تجربه کرده و دیگه این فرد مرگی که در پایان عمرش اتفاق میفته هیچ وحشتی از اون مرگ نمیکنه و بلکه اون مرگ پایانی رو هم مرگی میدونه شبیه همین مرگ هایی که هر شب در زندگی خودش تجربه داشته. نکات زیبای دیگری هم در این آیه هست که میتونید به تفسیرهای مفسرین مراجعه بکنید و از نکات نقضی که در کتابهای تفسیری نوشتند بهره ها ببرید.
خداوندا کاری بکن که دل قرار بگیرد.
يا الله الله يا رحمن الله يا حنان الله
ذکرت راحت روح است، مفتاح فتوح است، ذکرت مرهم دل مجروح است، بلا نشینان را کشتی نوح است.
آن کس که تو را شناخت جان را چه کنم.
خدایا گفتی که دل شکسته باید آمد، دل از این شکسته تر میخواد.
بسم الله النور، بسم الله النور،
بسم الله نور على نور.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره تکویر آیات اول تا آخر با صدای استاد محمد حسین سبزعلی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم.
ثانیه های بیقراری.
کسی تو را می خواند، قلبت را نشانه گرفته، می گشایدت از این بر، شتاب کن، کسی بر جانت سلام می دهد، دلت را مبارک می کند.